بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحثی که ما امروز داریم، اون یه بحث را گذشتیم، حواله کردم در ذهن خودم به بحثای بعد چون زود بود. بحث دیگری که اینجا هست خیلی معروف است، در عربیش میگن زغطة القبر یا ذمة القبر، به قول ماها میگیم فشار قبر. من اول این بحث را که تقریبا این بحث را شنیدم خواستم یاد کنم، واقعا اینا از یاد میرم. مرحوم آقای تربتی بود رضوان الله علیه، این مردی بود منبری، با سرطان کلیه از دنیا رفت. در فاتحه او آقای انصاری این جمله را گفت، گفت آقای تربتی یک منبری بود، در پرونده زندگیش یک لکه سیاه نداشت. واقعا مرد عجیب بود، نمیدونم آقایم یادشون هست یا یادشون. همه مسجد حسین آباد این بحث را میکرد. من اول این بحث ها را یه خورده از ایشون شنیدم، یاد کردم که شما اگر یواشکی حمد سورم براش بخونید بخونید، بلکه دیگران نهان بیان ما را یاد بکنند. روایت این است، ان ابی بسیط، روایت مال وافی است، مال کافی. قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود، یسأل و هو مضغوط، سؤال قبر با فشار قبر با همه. یسأل و هو و حالی است دیگه، یسأل و هو مضغوط، با فشار قبر توأم سوال میشه. روایتی است از ابی بصیر، باز روایت مال کافی است. خیلی مدرک من اینجا نقل کردم، از علل الشرایع نقل کردم، از معان الاخبار، نمیدونم ببخشید امالی صدوق، امالی شیخ، علل الشرایع، خیلی ها نقل کردن از علما، کافی هم نقل کرد. ابی بصیر میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق علیه السلام عرض کردم، ایفلت من زغطت القبر احد، احدی از فشار قبر خلاص میشه؟ یعنی فشار قبر برای یه عده نباشه؟ البته اینجا استثناها داریم، ما میگیم استثناهای عقلی است. مثلا احد که میگیم رسول خدا رو نمیگیم، حضرت امیر رو نمیگیم، معصومین را، اینا استثناهای عقلی داره. میخوام بگم احد مراد یعنی عادی، اشخاص عادی. علما کملین سلمان فارسی، چون روایات بعدی میاد سلمان فارسی را میگم، حتی مادر حضرت امیر رقیه دختر رسول خدا، سعد بن معاذ مرد بزرگوار مجاهد شهید و نظائر، اینا روایات داریم. ابی بصیر میپرسه که آیا یفلت من زغطت القبر احد، آیا از فشار قبر کسی خلاص میشه؟ که نشه درباره او استثناء باشه. حضرت فرمود نعوذ بالله منها، پناه میبرم به درگاه خدا از فشار قبر. خیلی سخته. من میخوام یه خورده برای تقریب ذهن میگم، ما به روایت ربطی نداره. آدم گاهی یه فشارهایی داره، ظاهرن هیچ براش جهت فشاری نیست، توی اتاقی، توی ویلاییست، اما این آقا گرفتار ناراحتی روحیه. در داخل فشار به حدیست که قابل وصف نیست. هر چی میگه بابا من در فشارم، شما میگه چه شده؟ چیزی نیست. اونا که میترسیدن در این بمباران ها، موشک ها میترسیدن، که غالبا هم میترسیدیم دیگه. خب اونا که زیاد میترسیدن، اونا فشار داشتن، فشار روح، فشار جسمی داشتن؟ نه، تو اتاق نشسته بود یا تو خیابون بود، بلکه نه تنها، بلکه تو پناهگاه بود، از صدای ضد هوایی ناراحت میشد. این فشارا میخوام بگم همش، شما نگید که این چجور فشاریه. آدم گاهی از یک نبودها، از یک کبودها، ولو کمبودهای غیر عقلایی، یه آقای خدا رحمتش کنه میگفته من یه آقای رو دیدم خیلی مغموم خیلی گرفتار نشسته، همشهری بودیم گفتیم چیه؟ گرفتاری داریم ما برطرف کنیم؟ گفت نه شما از دستون بر نمیاد رفی گرفتاری از من بکنیم. گفتم چه شده؟ گفت که من هرچی شانه میزنم موی سرم به دست راست نمیخوابه. قصه است دیگه، غیر و غلایه سفیهانه است. شما بخندی این بچه ها برای چی گریه میکنن؟ همه دقت کردید تو خونه ها؟ من خیلی گفتم اینا نوه های من گاهی گریه میکنن، واقعا گریه جونسوز میکنه ها، عشق میریزه. خب منم گاهی میگم چه شده بچه چرا گریه میکنه؟ میگه عروسه که من این ورداشته نمیده. شما میخندید دیگه، عقلش همینه، غصهش همینه. تو و توبا و ما و قامت یار، فکر هر کس به قدر همت اوست. من اونو انگریه همون اینجوره. اون وقت من میگم خدایا این بچه گریهش اینجوره، منم گریه هم همینجوره، منتها یه خورده از اون مهمتر بزرگتر. بله گریه های منه کجا میبرن؟ چه شده؟ چه گریه ایه؟ میخوام فشار را بگم، فشار روحی انسان. یه جایی مثال دیگه بزنم، یه جایی آدم میره هیچ زبون بلد نیست اونجا. یه آقایی میگفت وارد شدم مثلا به بمبئی، نمیدونم کجا، هیچ زبون بلد نبودم، موندم همینجور. خب چیکار بکنه؟ کجا بره؟ آدرسی بلد نیست، کسی راهنمایی نمی کنه. حالا اگر اینا ببرن اونجا یه جای تنگ تاریکی هم نگهش بدارن، از یک نعمت ها، از یک دیوار ها، درها، ده، شهر معنوس بوده، اشخاص معنوس بوده، از همه یهو قطعش کردن بردن اونجا. خواست برگرده با مردم، گفتن ناخیرا شما برگشتن نیستید، همینجا تشبشته بود. این چقدر فشار روحی داره؟ نمیگم مراد فشار قبر این است، میخوام به ذهن شما یه خورده مطلب نزدیک بشه. میفرماید که پناه بر خدا از فشار قبر. ما اقل ما یفلت من زغتت القبر، چه کم از اشخاصی که از فشار قبر خلاص بشه. بعد فرمود این رقیه، رقیه یا دختر رسول خدا بود یا دختر حضرت خدیجه بود که این ربیبش بود. لما قتلها عثمان، وقتی که عثمان کشتش، عثمان رقیه را زد، تو این روایت اینه که کشتش، اون وقت برادرای اهل سنت ما میگن پیغمبر به قدری از عثمان خوشش میمد فورا دختر دومش بشت. وقف رسول الله صلی الله علیه و آله علی قبرها. رسول خدا آمد سر قبر ایستاد، فرفع رأسه الی السماء، سر به سوی آسمان، صورت به سوی آسمان، فدمعت عیناه، دیدن اشک از گوشه های چشم رسول خدا چاک. و قال للناس، اون وقت علت گریه شد، اینی ذکرت هذه و ما لقیت فرققت لها، من یادم افتاد این دخترم، این فشارهای روحی که دید، یعنی در خانه عثمان همچون معلوم میشه دیگه، این گرفتاری ها را که دید، این کتک ها را خورد. فرققت لها، دلم سوخت. خدا انشالله اونهایی که دختر دارن داماد خوب بشون بده. واقعا دختر یه موجود عاطفی است، برای مرد خیلی ناگوار است، داماد بدی گیرش بیاد. میفرماد فرققت لها، رقت کردم به این دختره، پس توهبتها من دمت القبر، از خدا خواهش کردم که از فشار قبر اینه نجاتش بده. بعد فرمود الله آهله، خدا هم بخشیدش. بعد باز امام صادق علیه السلام فرمود که رسول خدا در جنازه سعد بن معاذ بیرون آمد در حالی که 70,000 ملک تشییع جنازه سعد بن معاذ کرده بودند. طرف رسول الله صلی الله علیه و آله رسه، رسول خدا سرش بلند کرد، ثم قال مثل سعد یوبم، آیا برای مثل سعد هم فشار قبر هست؟ قال قلت جعلت فداک. ابی بصیر میگه ها، عرض کردم به امام صادق علیه السلام قربانت برم، به ما اینجور گفتن که سعد ابن معاذ که فشار قبر دید بران که نسبت به بول بی‌اعتنا بود، یعنی یه جای بدنش بول ترشح کرد، اینا اهمیت نمیداد. فقال معاذ الله، امام صادق علیه السلام فرمود پناه بر خدا، سعد ابن معاذ آدم مثل این که به یه نفر مثلا مرد خیلی بزرگ مرجع بگه این آقا از بول احتیاط نمی کنه. سعد ابن معاذ خیلی بزرگ بود. اینما کان من زعارت فی خلقه علی اهله، فرمود نه اینجور نیست، سعد ابن معاذ تو خانه بد اخلاق بود، برادرها تو خونه خوش اخلاق بود، با بچه ها، با زن، با خادم، با نوکر، تو خونه. ببینید یه انسان هایی در زیر دست انسان زندگی می کنند، یه حیوان هایی زیر دست انسان زندگی می کنند. آیا رواس انسان نسبت به حیوانی که زیر دستش هست نرسد؟ آیا رواس به دانش نرسد؟ به آبش نرسد؟ حالا اون حیوانه، من میگم یه انسانی، دختری، پسری، زنی، کلفتی. زن تو خانه است مریض شد، مثل که انسان مریض نشده. یا مثلا زنی است اجازه میخواهن خانه پدر برد، آقا مقدسیش گل کرده. خدا فرموده و عاشروهن نبیل معروف، با معروف با اینا زندگی بکنید. یا مثلا بعض خواهش های مشروع دارد، اعتنا نکنند. این قصه را گفتم تکرار میکنم، چون این قصه ها خیلی آموزنده است. یکی از دوستان ما که الان کرج ساکن است نقل میکرد از یکی از بازاریات تجار تهران که می گفتم من یه طرف حسابی داشتیم از اطراف مشهد، می اومد یه قصه را برای ما اون نقل کرد. گفت من ازدواج کردم، خدا به من یه زنی رسوند، از اون روزی که خانه من آمد من ندیدم این چیزی بگه می خواهم، کفش می خواهم، پیراهن می خواهم، طلا می خواهم، اصلا نمی گفت چیزی، نمی گفت. من خودم متوجه می شدم، می خریدم متوجه نمی شدم، پا بره نبود، پیراهنش پارا بود. می گفت یه روزی خودم گفتم خب چی می کنه خانم، نمیگم گم اینو ببرم مشهد. ماشین گرفتیم با این خانم، با هم رفتیم مشهد، چند روزی اونجا بودیم. یه روزی تصادفاً بلیط هم گرفته بودیم بیاییم، بعد از ظهری که میخواستیم بریم حرم مشرف بشیم، از جلو دکون سبز فروشی رد میشدیم، این خانم گفت که عجب سبز خورشتی خوبی دارد، اگر میخریدی یه سبز قرمه درست میکردیم اینجا. گفتم خدای شکرت، اینم یه حرف داره. گفتم چشم. رفتیم حرم، ولی از تصادف چنان دیر آمدیم که دکون بسته بود. گفتم خانم میریم محل خودمون همونجا درست میکنیم. اونم که حرفی نمیزد، اهل نق نبود، اهل قهر نبود. میگفت سوار ماشین شدیم، اومدیم وسط راه، ماشینمون شکست. راننده گفت آقای ماشین طوری خراب نشده اینجا من بتونم درست کنم، بایدم برم چیز میز بخرم بیارم. هر که زن بچه همراهش نیست تو ماشین بخوابد، از ماشین اساس نگهداری کند، هر که زن بچه همراهش بره این دهی نزدیک. گفت من هم به خانم گفتم که خانم ما بیریم تو این ده بلکه بخوابیم. گفت بریم. گفت آمدیم وارد ده شدیم، از در یه خونه رد می شدیم، دیدیم که آب جارو کردن خونه را و در خونه را. یه نفرم وسط درگاه در ایستاده است، مثل که منتظر مهمانه، مثلا منتظر کسی. گفتم آقا ما زواریم، ماشینمون شکسته اینجا سر را، ما یه جایی میخواییم بخوابیم. گفت بفرمایید. ما را برد تو اتاقی و خیلی احترام کرد، خانم شما آمد خوش آمد گفت. بعد من دیدم که این اتاق اونور آشپزخونهشون پیداست، اینا اونجا دارن غذا میپزن، کار دارن. گفتم خانم مثل اینکه اینا مهمان داشتن، ما مزاحم اینا شدیم. از اینکه در خونه رو آب جارو کرده بودم معلوم بود منتظر بودن. اجازه میدی من این آقا را بخوام اجازه بگیم بریم یه جای بخوابیم؟ اصلا نمیخوایم غذا بخوریم که. گفت اختیار با شماست. من مرده را صدا زدم و گفتم، تا گفتم من گفت که ما به جز شما مهمان نداریم. من دیشب امام رضا علیه السلام را خواب دیدم. به من فرمود که من مهمانی داشتم که دلشون میخواست سبز قورمه درست کنن مشهد بخورن، نشد. امشب مهمان تو هستم، براشون سبز قورمه. این احترام مالی خانوم است، مالی آقا نیست. البته طرفینیه، زندگی مشترکه، آدم باید یه انصافی داشته باشه. از در وارد میشه مثل که یه غلام زرخریدی یه خادم زرخرید داره. بچه چرا گریه میکنه؟ دعوا میکنه. خونه چرا اینجور ریخت است؟ نه قضا فلانه. خب تو هم از یه ور یه کاری کمکی بکن. رسول خدا خودش کوسه فندی که داشت میدوشید، خودش به لباس خودش میرسید. رسول خدا تو خانه کار میکرد خودش، با که 9 زن داشت تو خانه خودش کار میکرد. اینقدر انسان بعضی هستن که میگم من یه نفری از آمد خدمت حضرت تمیز سلام الله علیه، هوام گرم بود. خب گرمی عراق که میدونه دیگه، کوفه بود و گرم بود. یه زنی آمده از کرد یا امیرالمومنین شوهرم من اذیت میکنه. نوشتن اول حضرت فرمود گرماش کم بشه بریم، بعد فرمود نه نه، برای مظلوم این مقدارم نباید صبر کرد. حتی بلند شد امپراتور بزرگوار اسلام هم دنیا هم آخرت، پاشو جلو زن را افتاد رفت در خانه، در زد، جوانه بیرون آمد، دید بله یه پیرمردی اومده، یه پیراهن کرباسی بر تن دارد و عمامی از کرباس بر سر دارد و یه کفشی از لیف و خرما در پا داره. مثل که این خیلی دور از مسجد اینا بوده، نشناخت. گفت آقا مثلا به قول ما فرمایش دارید؟ فرمود این زن شما شکایت میکنه که شما این اذیت میکنی. گفت چون شما در داخل من دخالت کردید آتشش میزنم. حضرت امیر مثل که دو چیز همیشه همراهش بود، یک شمشیر با لیفی خرما به کمر میبست، یه تازیانه هم روی دوشش بود. حضرت امیری حضرت امیر اینجوری نبود که هوایج بده با آدم کار نداره، کتک میزد، گاهی هم شمشیر میزد. حضرت نوشتن دستش رفت به طرف شمشیر، تا شمشیر را خواست از غلافش بکشد مردم از اطراف ریختن یا امیرالمومنین نفهمید. این جوان ها دید که این امیر المؤمنینه. بعضی ها هستن خیلی نادانن، وقتی که زور دارن بد جور زور دارن، وقتی که زورشون از دستشون گرفته میشه خیلی اونور میفتن، تملق میگن. گفت یا امیر المؤمنین، من خاک زیر غریب این مضمون، خاک زیر پای خانم، من خاک زیر پای خانم، نه اون نه این، وسط با هم دو تا زندگی مشترک. حضرت عفش کرد، فرمود که من آمدم به تو میگم شما به کسی ظلم نکن، میگه آتش میزنم، میگه دنیا اینجا بی حسابه. آدم باید تو خونه با اخلاق زندگی بکند. خواهش میکنم، کتابیست آقای امینی ظاهرا نوشته است، آیاش ابراهیم امینی، درباره زندگی مشترک زناشویی. یک کتابی اون آیه آسد جواد مصطفوی مشهد نوشته، بهشت خانواده گمانم اسمش باشه. یک کتابی آقای دیگه نوشته، اینا رو بخوانید. اصلا ببینید اینا بندگان خدا یه چی جور زندگی میکنن. نقل کردن شیخ طه نجف، شنیدید یا نشنیدید، از علمای بزرگ نجف بوده، تبریزی بوده، ترک بوده. یه روزی خانواده بحرالعلوم، من اینجور خوندم، به زن شیخ طه نجف گفتم میتونی شیخ را اوقاتش تلخ بکنی؟ نقشه کشیدن این خانم یه کاری بکنه شیخ اوقاتش تلخ بشه. خب آدم پیر میدونید که خیلی به دستشویی احتیاج داره. اون زمانم که لوله کشی نبود که بایست آفتابه از چا آب بکشم ببرم بدارم اونجا. این خانم همیشه مواظب بود، آفتابه آب داشت. شیخ که از مطالعه فارغ میشد میرفت میدید آب هست. نقشه این بود که آفتابه را قایم کنه، دلوی را قایم کنه، تنافش هم قایم کنه، هر یکی گوشه. شیخ علی رسم پا شد رفت دستشوی، دید که آب نیست، آب نیست، اصلا آفتابه نیست. آمد بیرون گفت آفتابه کجاست؟ زن اوقات تخلیق کرد. من چه بدونم شما هم؟ شیخی چرف نزد، دب دنبال آفتابه را پیدا کرد، دید آب نداره، اومد آب باش گشه، دید دلو نیست. دنبال دلو گشت پیدا کرد، دید تناف نداره، تنافش پیدا کرد، نتونست بکشه، پیر بود دیگه. زنه دلش سوخت، آمد گرفت و آب کشید. شیخ شروع کرد به گریه کرد. خانم خیال کرد که این عقده‌ای شو، خب گریهش گرفت. گفت آقا چرا گریه کردی؟ گفت گریم بر اینه که من نمیدونستم تو آب، تو توالت دستشویی آب یه آفتاب آب چقدر زحمت. من گریم بر اینه که من به بنده خدا مثل تو چقدر زور گفتم در این چند سال. هر روز آب کشیدی، هر روز آفتابه را پر کردی، من آمدم آفتابه را پر دیدم، من چقدر متوجه نشدم، چقدر زور گفتم به شما. فرمود سعد بن معاذ فشار قبرش برای نیست که از بول اجتناب نمی کرد. معاذ الله، سعد بن معاذ اینجور نبوده، خیلی بزرگتر از این حرفا بوده. اما تو خونه بعضی هستن تندن، بد اخلاقن، نمیدونم دیگه. پناه بر خدا، اگر از خدا برای خودتون اخلاق خوب خواستید، منم التماس دعا دارم، چون من معتقدم اونا که بد اخلاقن دنیاشونم جهنمه، اصلا دنیام زندگی نداره. سر سفره نشسته سا، هیچ بچه نمیتونه از ترس این حرف بزنه، زن بیچاره نمیتونه دست از پا گم کنه، هیچ راحتی نیست، همه از دستین در عذابه. همچون بابایی بمیره باید بگن الحمدلله خلاص شدی، باید اینجوره دیگه. فرمود معاذ الله که سعد بن معاذ از بول اجتناب نکند. سعد بن معاذ در خانه بد اخلاق تند بود. رسول خدا در روایت فرمود اشبهکم بی احسنکم اخلاقا. این روایت یادم، شبیه ترین شما به من اونای هستن که اخلاقشون بهتر باشه. انس میگد که رسول خدا دیر آمد، یه خورده شیر براش نگه داشته بودی تو خونه خورده بودن، شیر انس خادمش بود دیگه. میگم من گفتم رسول خدا لابد تو خونه یکی از این صحابه مهمانه، خب دیگه الان رضا خورده و اینا، شیر سهم رسول خدا رو هم سر کشیدم خورده. دراز کشیده بودم دیدم رسول خدا آمد، رفت سراغ شیر، دید شیر نیست، فهمیدم رسول خدا گرسنه است. هیچ دم نزد، بلکه نظرم هیچ نپرسید. اصلا انس میگه نشد، ظاهرن انس نشد رسول خدا یه دفعه بگین غذا بده، اگر خوشش نمیمد نمیخورد. خب حضرت فرمود این نماکان من زعارت فی خلقه الاهل فقاله، قاله همین روایت هست، فقالت ام سعد هنیا لک یا سعد، گوارا باد بر تو ای سعد، مادر سعد بن معاذ تو تشییع جنازه. قال فقال لها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رسول خدا فرمود لا یا ام سعد لا تحتمی علی الله، ای مادر سعد به خدا چیز حتمی خلاصه نسبت نده، خوشا به حالت نگو. چرا؟ چون فشار قبر روی بد اخلاقی که داشته فشار قبر داشت. پناه بر خدا، سعد بن معاذ خیلی بزرگ بود. در جنگ بدر وقتی که رسول خدا قافله در رفت، یه وقت نداریم من مثل که زیاد حرف زدم، یه صلوات خواهد جنگ بعد، جنگ نابرابره، نابرابره، نمیدونم چند تا بگم نابرابر، خیلی نابرابر بودا، جنگ عجیبی بود. در تمام 313 نفر یه دونه ظاهر نس بود، یه دونه شتر بود، دو تا شمشیر بود مثلا، این سبکی بود، خیلی نامتعادل بود. اصلا الاه 950 نفر پولدار گردن کلوف، اینها بیچاره کیشاور چیزی نداشتن که با فلاخون با نمیدونم دگنک رفته بودم میدان جنگ. خب قافله در رفت، خدا دقت کنی سوره انفال را بخوانید، خدا اصرار دارد بفرماید این جنگ را من تحمیل کردم بر شما مسلمان ها، این جنگ تحمیلی از طرف خداست بر مسلمان ها. فرمود شما دلتون می‌خواست قافله گیرتون بیاد و تودون ان غیر ذات شوکت تکون لکم، اون که در هیچ، از این طرف 950 نفر مرد جنگی غرق در سلاح هم جلو شما سبز شدن. رسول خدا فرمود اشیروا علی، برادران اهل سنت هم که عادتشون هست گفتن که قام ابوبکر فقال فاحسنه، ابوبکر پاشد حرف زد، خوبم حرف زد. آخه خوبه میگن دیگه، اون که نمیگن بده نمیگن، خوب را میگن لااقل چی گفت. البته موظفین دیگه هم گفتن چی گفتن. ترسند رسول خدا را، یا رسول الله اینا چنینن چنانن فلانن بسن. فقام عمر فقال، باز میگم فاحسنه، رسول خدا فرمود اشیرو علیه، مقداد پاشو. مقداد نه پول داره نه پارتی داره نه پولو داره، هیچی، مقداد چیزی نداشت که، فقط خودش بود شمشیرش. عرض کرد یا رسول الله ما مثل بنی اسرائیل نمیگیم که شما با خدا برید اونجا با هم بجنگید، ما اینجا وایستیم هرچی بفرمایید عمل میکنیم. باز رسول خدا فرمود اشیرو علیه، سعد بن معاذ حرف زد، نظرم داره میاد. عرض کرد یا رسول الله کنم مرادت اینه ما حرف بزنیم؟ فرمود آره، شهر مال شما، عدد مال شماست، خلاصه عده مال شماست، عرض کرد یا رسول الله، هرچه از مالمون بگیری خرج کنی پیش ما بهتر است از اون چی که میماند. شما بفرمایید بریم تو دریا بحر احمر میریم، ما حرفی نداریم. شما دستور بدید، از شما دستور دادن، از ما عمل کردن. رسول خدا خیلی خوشحال شد، فرمود آره دستور جنگ آمده، باید بجنگ. سعد اینجور بود، سعد ابن معاذ باعث شد مدینه همگی یک پارچه در یه روز مسلمون بشن. دو نفر به نام اسید ابن حزیل و سعد ابن معاذ، اینا گفتن بابا این کی از مکه پاشد اومده شهر ما را خراب کرده؟ بنا شد آقای اسید ابن حزیل برد مصعب ابن عمیر بیرونش کنه. مصعب مبلغ بود، آمده بود، رفت اونجا تندی کرد. مصعب گفت آقا ما شهر شما را که غصب نکردیم که، به قول ماها من حرف میزنم، گوش کن، اگر نپسندیدی خب گریه نکن، به قول ماها. یعنی چند آیه خوندم، اسید ابن حزیل مسلمون شد، گفت من قبول کردم، اما میرم سعد ابن معاذ میفرستم، فقط کار زیر سر این آقاست، اگر اینا به اسلام آوردید دیگه کار تمام شده. رفت با یه قیافه به این وضعی برخورد کرد سعد ابن معاذ، خیال کرد جنگی شده اونجا. البته من میگم سعد ابن معاذ اونجا که یادم مونده از این. سعد ابن معاذ آمد دید نه خبری نیست، فهمود که کلا بوده اونجا، از اونجا فرستادنش نقشه بوده. آمد اونجا مصعب بن عمیر باز همون شروع کرد قرآن خوندن. سعد بن معاذ گفت که شما مسلمان بشید شرط شروطش چیه مسلمان شدن؟ گفت هیچی، غصت میکنی؟ این دوتا کلمه را میگیم، لا اله الا الله محمد رسول الله. این گفت و مخرف یه بالا ایستاد، اهل مدینه را صدا زد، گفت من چیگونه هستم؟ گفتن شما آقایید، بزرگوارید، سید هستید. گفت شما مرد زنتون، جوان و پیرتون، با من حرف زدنتون حرام است، مگر این دوتا شهادت اینه بگید مسلمون بشید. گفت رفت، تمام شد. حالا اینقدر خدمت کرده، اما چون تو خونه بد اخلاق بوده، فرمود که فشار قلب برای سعد ابن معاذ هست. عرض مخاتمه بدم، خدایا تو را قسم می دهیم به حق امیر المومنین، دیگه امروزها باید همینجور بگیم دیگه، خدایا تو را قسم می دهیم به حق امیر المومنین، از این فضائل، از این کمالات، از این اخلاق نیک، رفتار نیک، گفتار نیک، از این موهبت ها، نعمت ها که به اهل بیت دادی به ما هم مرحمت بفرمایید. این دعا را که در روز عید خواهید خوند ان شاء الله، هی بخوانید، رب ادخلنی فی کل خیر ادخلت فیه محمدا و آل محمد و اخرجنی من کل سوء اخرجت منه محمدا و آل محمد. ابن عبدالحدید در این تاریخش اولش یه جمله دارد، اینو مراجعه کنید، میگه از مزایای علی یکی خوش اخلاقی بود، از مزایای حضرت امین یکی خوش اخلاقی، لبخند و خندش بود. بعد یه جمله داره میگه شیعه علی هم این اخلاق را از علی ارث بردن، کما اینکه بد اخلاقی در مخالفین علی هم ارث مونده، اسم نمیبرد از کسی ها. میگه کما اینکه بد اخلاقی و تندی و خشونت هم در اون طرف ارث مونده. انشاءالله امیدواریم از برکت امیر المومنین علیه السلام و محبتشون، لطفشون، انشاءالله اخلاقمون مخصوصا تو خانمون با بچه هامون با خانوادمون خوب باشه، با پدرمون، با مادرمون، با همسایه هامون، با هر کسی که زندگی میکنیم خوب باشد که گرفتار فشار قبر انشاءالله نشیم. عرض مخاطره میدم.